بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خب عزیزان، همان گونه که در شب اول دوم در عرض محترمتون رسوندیم، گفتیم که در نامه دهه اولمون سیری در قرآن است. سراغ چند آیه رفتیم در قرآن مجید و با هم مأنوس شدیم. اول آیه خلقت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بود، بعد آیه شیطان بود و مکائد شیطان، و امشب موضوع برزخ رو براتون پیش کشیدیم و آیه برزخ رو خوندیم که انشاءالله تعالی این بحثم تا اونجا که خدا بخواهد پیش بره و انشاءالله نتیجهی بگیریم. خب قبل از شروع صحبت، شما میدونید که امروز مراسم تشییع یکی از مجتهدین شیعه که مستحضر هستید به نام مرحوم آیت الله العظما آیه حاجی میرزا هاشم آملی قدس الله سره بود که ما هم افتخار حضور الحمدلله در تشییعشون داشتیم و این عالم بزرگ را با تمام تکریم تشییع کردند و در کنار قبر شهید مطهری در حرم امیرالمؤمنین در حرم دختر امیرالمؤمنین در حرم دختر باب الحوائط به خاک سپردند. بر این که هم ایشون از ما شاد بشه و هم از برکت روحش ما را دعا کنه ما هم عاقبت به خیر شویم، یه صلوات درش بفرستیم. خب انشاءالله خدا علمامون را، مراجعمون را، رهبر معظممون را برای ما نگهداری بفرماید. اینا که میرن معمولا جاشون خالی میمونه، پس اینهایی که هستن باید قدرشون را بدونیم. باز قبل از صحبت برزخ، چون اسم این مرجع آمد، یه حدیثم براتون بخونم صحبت رو ادامه بدیم. در روایت دیدم که شیطان برای وقوع هیچ امری به اندازه مردن یه فقیه خوشحال نمی شود، قد خوشحال می شود. برای اینکه یک ثانیه باور کنیم، 10 دقیقه، 10 ثانیه، 30 ثانیه از عمر فقیه ممکنه سرنوشت یک نفر رو بتونه عوض کنه یا سرنوشت نفرهای رو عوض بکنه. و مشکلات معنوی وقت ما پیدا می کردیم در قم که بودیم، خدا بدونه یک وقتی آنچنان فشار روحی در آدم وارد می شد، مراجعه می کردیم به یکی از مراجع، می دیدیم مثل که مرده بودیم زنده شدیم، یا زندان در زندان بودیم آزاد شدیم. اینقدر آقا اینا وجودشون مغتنمه. حالا اونا که رفتن خدا در علوم به درجاتشون بیفزاید و اینا که موندن خدا نعمت وجود اینها رو برای ما انشالله حفظ کنه. خب و هم ما صحبتمون، اول کلمه برزخ رو با هم رسیدگی می کنیم، بعد میریم سراغ آیه برزخ. کلمه برزخ در لغت حاجز بین شیئین برزخ نامیده میشه. یه چیزی رو گذاشتیم بین دو چیز فاصله شد، اون برزخ. الان این پرده که کشیده شده بین ما و خواهران، این برزخ نامیده میشود. یعنی ریشه لغوی رو میخوام عرض بکنم، در لغت حاجز بین دو شی برزخ نامیده میشود. اما در اصطلاح چی؟ وقتی به قرآن مراجعه میکنیم عجیب است، تا اونجا که من یادم میاد، البته شایدم اشتباه بکنم، اگر بعدا فهمیدم که اشتباه بوده به شما میگم، علل حساب جواب میکنم درست یادم میاد، که این کلمه در تمام قرآن فقط دو بار به کار رفت. یک بار به معنای لغوی خودش به کار رفته و یک بار به معنای اصطلاحی خود به کار رفته. لغت چیه؟ گفتیم حاجز بین دو شی، معنای لغوی برزخ است. و اما اصطلاحاً برزخ به عالمی میگن که فاصله این دنیا و قیامت کبرا باشد. اون عالم اسمش برزخ، که میگیم عالم برزخ. در قرآن در سوره مبارکه الرحمن کلمه برزخ به معنای لغوی خود به کار رفته، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. اینجا برزخ و عالم برزخ نیست، اینجا برزخ معنای لغوی خود به کار رفته. اما در این آیه که خوندم و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، عرض کنم اینجا به معنای اصطلاحی شه. و عجیب است که صحبت برزخ در چند جای قرآن پیش آمده ولی خدا به عنوان برزخ فقط یک بار مطرح فرموده. در جاهای دیگه برزخ رو گفته، منطقه نه به اصطلاح برزخ. مثلا توجه فرمودید، و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه. این آیه مربوط به قیامته ولی یک طرفش مربوط به برزخ. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. اینم راجع به قیامت و یه طرفش مربوط به برزخ. انشاءالله حالا اینا رو تدریجا عرض میکنم. پس برزخ، توجه فرمودید، عالمی است که ما وقتی میمیریم در اونجا میرویم و عرض کنم که هستیم تا قیامت برپا شود. این فاصله ای که بین مرگ ما و قیام قیامت هست، این فاصله و اونجا که ارواح ما در اونجا هستن، کلن برزخ نامیده می شود. احادیث برزخ بسیار عجیب است. عالم برزخ عالم مهمی است. دانستن ما این چیزا را خوب است که من به اندازه‌ای که اقتضا ببینم انشاءالله حضورتون عرض می کنم. اسراری هم در برزخ هست که بینی و بین الله نمی دونم اونها رو، والله خدا اجازه می دهد اینها گفتگو بشه یا نه. نه این چه یعنی اطلاعاتیست منحضر به فرد، نه، برداشتای استفاد الهی از قرآن و از بعضی از احادیث که تا کنون جرأت نکردم بی مقدمه بگم. نمیدونم شرعن چطور، خب اگه صلاح بود صریح میگفتن با پرده میگفتن، نمیدونم اون را من فکر میکنم. اگر مطلبی بود حضورتون عرض میکنم. حالا امهات مطالب رو بیدیم انشاءالله. عرض میکنم حضورتون که برزخ عالم بسیار عجیبی است و روایات بسیار عجیبی داریم که من بعضی از اونها رو عرض میکنم. در کتاب شریف کافی که کتاب نمره یک ما شیعیان است، در اونجا روایت میکند از حبت الارنی، ارن با عینه، یکی از یاران امیر المؤمنین سلام الله علیه است. میگوید که با امیر المؤمنین علیه السلام رفتیم به واد السلام. میگه حضرت استاد، منم در کنارش استادم. اینقدر امام علیه السلام به این استادم طول داد که میگه ملل تو، من خسته شدم نشستم. باز امام علیه السلام استادنش را طول داد، من از نشستن خسته شدم. بلند شدم، از بلند شدن استادن خسته شدم. دو سه بار در حدیث تکرار شده که چند مرتبه میگه از استادن خسته شدم، چند مرتبه از نشستن. بگه چقدر طول کشید. آخر از کتم یا امیرالمومنین یه لحظاتی استراحت بفرمید. معنای سخن من میگه این بود که یعنی آقا شما چرا اینقدر نیستید؟ میگه امیرالمومنین سلام الله علیه به این مفهوم سخن من جواب داد، نبود یا حبه ما هو الا مصادفت انسان او معانفت مؤمن. این خشک خالی استادن نیست، من با اینا اونس گرفتم، با اینا حرف میزم. توجه فرمودید که البته ائمه علیهم السلام اینا به عالم برزخ مسلطن، دیگه براشون چیزی نیست. الف باف در آخر بحثم انشاءالله حتی خواهم گفت که شاگردان اینها هم بودن که مسلط به برزخ بودن. حالا این یه حدیث، اول احادیث رو بگید بعد حضورتون عرض می کنم که حدیثی داریم که باز در کتاب شریف کافیه. حضرت صادق علیه السلام می فرماید که شما شیعیان، البته اونهایی که گناهان نابخشودنی نکرده اند، که این که میگم از چی داره میشه فیلم بی مقدمه گفت، مضایقه که نمی کنیم، که می خواهیم خدا از ما راضی باشه، می خواهیم منبری که میرم روز قیامت تو سرم نزنم. این ملاحظه رو میکنم. توجه فرمودید، من بارها به شما عزیزان گفتم که منبر ماهی بقالی نیست. آدم بگه که ای این جلسه نمیدارم برای پسرم، من گذاشته بودم، حالا تو ببر. میگن باز گاهی از این حرفا میزنم آخه، حالا تو ببر دل اونو به دست میاریم، نمیدارم این روغن همچنه، این صابون همچنه، معنویاته. اینجا اگه من به خطا بکنم این منبر خصمم میشه، بله درست پیش برم شفیعم میشه انشالله. بله حضور شما عرض میکنم که باید به این مضامین، یعنی شرح حدیث اینطور است که یه گناهان نابخشودنی اگر مرتکب نشده باشن، مثلا ببینید یکی شرکه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، درسته؟ البته گناهان دیگر هم هست که محل تحمل بحثش زیاده. علی الحساب من عرض میکنم از ظاهر قرآن، مثلا آدم به ناحق کسی را بکشد، نستجیر بالله و من قتل مؤمنم متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها، نه خلود در آتشه، شوخی نیست. چون خلود در آتش، حالا انشالله شبهای دیگه در حال به همون بحثی که داریم میرسیم به بحث خلود، الان بحث خلود بگم زوده. خلود در بین علما محل گفتگوست، یعنی نه این که مثلا یه اده بگن خلود نیسا، علمای امامیه قاطبتن گفتن خلود هست، منطق برای چه کسانی هست؟ به هم به حرفه این طور نیست که یه کسی بره جهنم اونجا بمونه، بعضی جهنم یه رو بیرون میارن ولی بعضی هاشو میمونن. قرآن اگه دقت کرده باشید در موارد خاصی خلود پیش کشیده، همه جا نه. و من قتل مؤمنا متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها. خلاصه یا مثلا بی نماز کارش خیلی سخته، عقب والدین کارش سخته، اینها رو بالاخره دیگه باید ما قبول بکنیم. هی بلند نشیم وش بتراشیم وقت بگیریم، نه بابا، عقب والدین کارش سخته، ممکنم هستیه و تقصیر پدر مادرم باشد، خدا میدونه اونا، بله فرمودن خدا لعنت کنه کسی که بچه‌شو به حقوق وادار کند، این درسته، اما وظیفه ما از گردن ما ساقط نمیشه. تا اونجا که ممکن هست باید بالاخره یه جوری بگذرونیم. حالا این جهت زیاده، خلاصه گناهانی که خیلی رقم درشت و بزرگ نباشن، حضرت میفرمد نبی وصیی بالاخره به دادتون میرسد. بعد می فرماید انما اتخذف علیکم البرزخ، سخن امام صادق تن می لرزونه، می فرماید فقط از برزختون می ترسد، مثل که تو این برزخ حال آدم جان می آره، حواستون جمع باشه. یعنی اگر گناهکار باشه
نه اینکه یعنی مثلا برزخ شاید، نه، اگر آدم درست باشه برزخ روز و ریحان میشه براش. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آخه دیگه این آیه قرآن دیگه، اصلا برای دوستان خدا نه قصه ای هست نه ترسی هست چی. اما اگر یه وقتی ملاحظه بکنید، من به شما عرض کردم و عرض می کنم که الان در جامعه یک عده تقوای لسانی ندارن عزیز من. یکی از کارا که تو ماه مبارک رمضان انشالله به مصداق لعلکم تتقون خودمون فکر کنیم انشالله روش مسئله زبان است. آقا نماز میخونه، خانم نماز میخونه، روزه میگیره، ولی بنده شاهدم میبینم راحت آبرو میداره. بابا مرده حسابی هست، قیامتی هست. در علاکل حال برزخ حادیث عجیبی دارد که این دوتا نمونه را براتون خوندم. اون که میفرمد معانست مؤمن، این امیر المؤمنین استاده میگه من باید اونس گرفتم که وعده دادم که بعد قضایه از شاگردان کن براتون بگه. بله عرض کنم حضورتون که برزخ عذابش نسبت به خودشه و لذتی که در برزخ هست اونم نسبت به خودشه. روایت داریم که ارواح مؤمنین در برزخ حلقه حلقه میشینن با هم حرف میزنن. حتی میفرمد یخیرون فی الهوا، تو هوا پرواز میکنن، از کنار هم که رد میشن سلام علیکم میکنن. این اندازه هست. البته بعض ارواح هم یه تکلیف ها و سرگردونی هایی پیدا میکنن که اونا را حالا زود بگم در بخش بعدی اگه خدا صلاح دید خواهم گفت براتون. بله اونجا نعمت به نسبت اونجا، لذت به نسبت اونجا، عذابم به نسبت اونجا. و حضورتون عرض میکنم که و قبرم که در لسان ائمه گفته میشود در زخ این قبر نیست. قبر دو تا معنا پیدا میکنه. آخه من میدونید عرض میکنم به دوستان بعضی وقتا اگر ما به مردم معلومات ناقص بدیم بعد یه بیدینی بی ایمانی بیاد سر راهشون و گمراهشون بکنه ما مدیون میشیم که معلومات ناقص دادیم. مؤمن باید معلوماتش خوب باشه، مسلح باشه، مجهز باشه. من شنیدم که رضا خان بوده یا یه قلدور دیگه بوده رفته بوده داشتن یه بدنی رو دفن میکردن ارزن رفته بوده رو سینش، بعد فرضا اومده بوده خب آدم جباری بوده قدرتن داشته، گفته بود که قبر باز کنید. وقتی باز کرده بودن گفته بود که پس تو این حرفا که میگن این پا میشه میشینه حساب پس میشه رو ارزمه نریخته. دقت میکنید چی باید جواب بده؟ اون کسی که معلومات ناقص به مردم داده، قبر فشار داره، تاریکی داره، آتش داره، ولی کدوم قبر؟ برگردیم به دامن معصوم ببینیم چی میگن اینا. از خودمون چی نمیدونیم، کارشناس آدم در زخ بشیم که در این امور دنیا کارشناسی ها بر حسب تخصص ها تقسیم بندی شده. تازه آدم خفا هم میکنه گاهی، وقت بنده کارشناس برزخ بشم از اینجا نظر بدم. توجه فرمودید برزخی که نمیتونم نظر بدم مگر به رتبه موتو قبل ان تموتو برسم که انشاءالله خواهم بود. معلومات ناقص همینه. آقا ببینید اخبار زیادی داریم که اینها جمع بشه یقین آوره، تواتر مفید علم است. شما عزیزان که قبول دارید که الان من و شما اینجا نشستیم خیلی از ماها تکن نرفتیم، حالا ممکنه شما نبرد تکن رفته تو این مجلس داشته باشیم، ولی اینا که نرفتن در وجود تکن شکی دارن، تردید دارن، برگرده بگن چه ها بنده چون نرفتن اصلا قبول ندارم، نمیخوندن با آدم، مشکله. توجه فرمودید عرض کنم حضورتون که تواتر مفید علم است. ده نفر از در بیان بدون قرارداد قبلی، بدون هماهنگی، هر کدوم مستقلا بیان بگن آه ما داشتیم میمدیم سر چهار راه گمرک، مثلا یه شیری در رفته بود اونجا وایستده بود از واقعه‌اش، مثلا آدم باور میکنه دیگه. اما یه نفر باشه بگیم خب شاید چشماش پرپر داده اون تو بوستن بوده مثلا. اما ده نفر بدون قرارداد قبلی بیان ارز کنم حضورتون که بگن خب آدم یواش یواش یقین حاصل میکنه. و اینم ببینید که صاحب عقل سلیم از چیزایی که باید برش یقین بیاد یقین حاصل میکنه. این میزان عقل سلیمه. علی کل حال احادیثی که بخوام خدمتتون عرض میکنم اینا متواتره. چی میگن اینا؟ اینا میگن قبر دو معنا داره. این بحث برای جوان ها مهمه. دقت بفرمایید، تحلیل زیباییه. یک معنای قبر همون قبر است که در بهشت‌ها هست، جا میکنند و یا در جای دیگه هست. این یه عمل فقهی و یک وظیفه شرعیه که بدن مؤمن عزیز است. میفرمایند هر کس سر دست بخورید اصلا مؤمن نگه دارید. خدا نکرد این بدن راهه شریحهی پیدا کنه، دوربریه بیان مشمعه کنه، خدا حتی مرده مؤمن را هم عزیز کرده. و ما البته به خیلی از قوانین اسلام عمل نمیدون. خودمونی ما امام زمان سلام الله علیه که میاد مردم میگن اصحاب دین جدید در همینه فرمودن اون که شب میمیره شبانه درس بخونید، روز میمیره روز درس بخونید، تو کشتی میمیره نیاریدش تو شهر. روایت هست که دستور هست اگه کسی در کشتی مرد یه سنگی بهش ببندید که سنگین بگه بندازید بره زیر آب. نمیخواد بیاری اینجا بگه لا اله الا الله، همونجا بندازش تو آب، عزتش حفظ میشه. در کتاب شریف کافی روایت داریم وقتی که بدن نازنین زید بن علی علیه السلام را زید پسر از سجاد که شهیدی بزرگوار بسیار مرد بزرگی سلام الله علیه، جنازه اون را بنی امیه بردن برای که زهر چشم از مردم بگیرن به دار آویختن. یه داستانی برای این جنازه که نگهبان گذاشته بودن حتی کسی نیاد این جنازه را بیاره پایین. یکی از نگهبانان این جنازه از رباط مسلم و بخاریه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یکی از نگهبانان اون جنازه که نیارن پایین دفن کنن از رباط کتاب مسلم و بخاریه، یعنی از حضیل کرده های اهل تسلله. یکی از اونا که بگه من نگهباری میدادن یه دفعه خوابم برد دیدم پیغمبر اکرم تشریف آورد و ایستاد روبروی این جنازه، نگاهی کرد فرمود پاکزات هست خدونه به ولدی و بچه من اینطور رد میکنید. توجه کردید؟ آمدن به حضرت صادق عرض کردن که آقا عموتون شهید شد. حضرت فرمود بدنش چی شد؟ محل شاهدم اینجا. گفتن که ما زیر شنها پنهان کرده بودیم اما دشمن رفت و پیدا کرد شنهای ساحل رودخانه. روایت برد قریب به این عبارت که فبک ها به احلا صوتهی، حضرت های های گریه کرد، نه که گریه معمولی. فرمود هلا اوقرتموه حدیدن، چرا یه آهن بهش نبستید که بره زیر آب رودخانه به دست اینا نیفت. حضرت حاضر بود که عبوی بزرگوارش حتی قبرش هم نامعلوم بود که نبشته باشه ولی به دست اینا نگید. این مؤمن اینقدر حضرت توجه فرمونید آقا. پس یکی از معانی قبر همون قبر است که گفتم یه عمل فقهی های کسی که از دنیا رفت، همونطور که باید قسلش بدیم همونطور باید کفنش بکنیم هنوتش بکنیم در قبر هم او را بگیرم. یکی از معانی تردید. اما یه معنای دیگه هم داره که قبری هست که روشن میشه، تاریک میشه، آدم رو فشار میده، ملک میاد توش حساب میکن، از انسان حرف میپرسد اون کجاست؟ اون این قبر نیست. اگر به مردم نگیم یه کلتوری پیدا میشه بیاد ارزم میرزه رو سینه مرده و تا اون قبری که براتون گفته. روایات متواتر چه مفید علم است حضورتون اینطور گفتم بلا اقل مستفیض که شاید متواتر باشد، مستفیض هم باشد کافیه. گمان می کنم یعنی اون که من تحصیل کردم روایت متواتره که می فرماین اون قرد معنای دوم که درش حساب میشه، کتاب میشه، فشار میاد، تاریک میشه، روشن میشه، اون محلیست که ارواح در اونجا هست. اونجا تاریک میشه، اونجا روشن میشه، اونجا فشار میده، فشار اونجا به نسبت خودشه، نه اینجا. اینجا اگر یه سانت بزنی به این قبر صد سال دیگه هم واکنی نه سنگ میشه نه گوشه، نه اینجا آتش میشه نه نور میشه، اونجا سؤال، اونجا کتاب، اونجا حالا بفرمید که پس آقا ما میریم سر قبر مرده، میفرمند مرده ها میفهمن آمدیم، ای بسا صدا از قبر ها شنیده شده. چون که میگم امیر المومنین استاده بود در قبرستان، فرمود با اینا اونس گرفتم، این چگونه جمع میشود با این تحریری که روایت میکنن؟ ها من جمع بشه بگم براتون، منت بر سر جوان ها نمیگذارم، اما قدر بدونید که بنده سیر فکر کردم و جون چندم از روایت مثالی پیدا کردم الحمدلله. و اون این است که مثال این است برادر من، این قبر برزخی مثل بالای مناره. دقت بکنید، قبر این دنیا که گفتم این قبر فقهی، اینم پایین مناره. توجه فرمودید، یعنی روح در این قبر بهشت زهرا نیست، روح اشراف دارد بر این قبر، نوعی تعلق دارد بر این قبر. مثل که کسی بالای مناره باشد، شما بریم پایین مناره، سرش از اونجا هم کنه بگه یا الله خوش آمدید، خب چقدر اشکال داره؟ بده اینطوری؟ یعنی خدا مقدر فرموده هر مرده ای از عالم برزخ به اون محل دفن خودش اشراف داره؟ اینکه که برای خدا کاری داره؟ ان الله علی کل شیء قدیر. وقتی یه نفر میره برای زیارت اهل قبور، به اذن الله اینا از اون محله که در برزخ هستن به قبورشون اشراف دارن و بخوان هر تم بزنن، خدا طوری میگه که صداشون از این قبر شنیده میشه. حضرت باقر سلام الله علیه سوگند یاد فرمود، فرمود والله اگر پیش از طلوع آفتاب با مرده ها صحبت کنید میشنوند و جواب میدن. جواب میدن گیرنده هم باید باشی، یا نه اینکه خیال کنید که مثلا این حدیث رو گفتم فردا پیش از طلوع آفتاب برید مثلا قبرستان، نه نه زحمت نکشید، گیرندگی هم میخواد. مثالش مثال رادیو، رادیو در یک مرکزی این نوار میچرخه، درسته ولی رادیوی تو بسته باشه تو نمیگیری، ولی اون داره کار خودشو میکنه. توجه فرمودید، این مثالش مثال رادیو، این جوابتو میده، اون تا گیرنده باید باشید. شیخ بهایی گیرندگی داشت، یه قبری بهش گفت شیخ خدا دستاتو جمع کن، رنگش پرید، رفت در منزل میشه یک هفته گرد، یک هفته هفته هم از دنیا رو بهش گفتن دستاتو جمع. حضرت باقر سلام الله علیه فرمود که خدا سوگند حدیث و الله داره ها، فرمود پیش از طلوع آفتاب با اینا حرف بزنید میشنوند و جواب میدن، بعد از طلوع آفتاب با اینا حرف بزنید میشنوند و جواب نمیده. ظاهرا بعد از طلوع آفتاب اجازهشون قطع میشه، جواب نمیده. توجه فرمودید، خب پس اون قبری که تنگ میشه گشاد میشه عذاب میاد، محل روح هست و اونجا تعلقی به این قبر دارد و اون مثل بالای مناره است و این هم مثل پایین مناره است. این اشکالی نداره، ما این را باید بدونیم که ملحدی چیزی به ما گفت هست کنم که ناراحت نباشیم. البته بازم حرفایی هست که گاهی گفته میشه که مثلا فلانی از قبر آتش دید، یه آتش زبانیه میکشید مثلا، درسته؟ آتش زبانه که کلونجا یه فرنگستی که قبر باز شد. این حکایت ها به قول ما طلبه ها الان زرده ای دو قسمه. اگه خسته نشدید بگم چطور دو قسمه؟ خسته شدید؟ یه قسمه از این ها دروغ، ولی راحت دیگه یه قسمت را دروغ و هر گردان قولی که آتش قبر نمیبینه که یه چه دیگه تعارف نداریم که معارف اونقدر دیوارش کوتاه باید بشه هر کس هر چی گفت بگو کش، نه ما تعارف نداریم. الان چند شب به شما میگم اصل داریم بدل داریم در دنیا، نگفتید خب آقا اخبارم اصل و بدل داره. پس این قبیل اخبار که آتشی، نوری، اهلی از قبری چیزی میبینن تو قبرستان، اینا گفتن به قول ما طلبه ها علازر بید تو کسی قسم اولش دروغ است که گفتی، قسم دوم حواستون جمع باشه، بعضی از اینها صحیحه. و خودم اگر یه حکایت دارم براتون میگم که تحقیق کردم دیدم سندش خیلی معتبره، اصلا خدش بردادی و درست در نست. اونا چی هست؟ اونا مکاشفات. مکاشفات. یادتون نره. مرحوم عظیم الله مهدی نراقی رضوان الله علیه یکی از مجتهدین بزرگ شیعه. ایشون به سندی نقل می کند قضیه ای را که من دوبار به اون سند می کنم نره. مرحوم عظیم الله مهدی نراقی رضوان الله علیه یکی از مجتهدین بزرگ شیعه. ایشون به سندی نقل می کند قضیه ای را که من دوبار به اون سند نگاه کردم. یعنی اینو بینی و بین الله خدا می دونه یک بار نگاه کرده بودم در سابق. بعد مراجعه کردم دیدم یقین آوره. سندش یقین آوره. مثلا یه مثال میزنم. الان یکی به شما بگه که من از علامه طباطبایی شنیدم. او نقل کرد از آیت الله العظما بروجردی. و او هم نقل کرد از آیت الله العظما اصفهانی. او نقل کرد مثلا از شیخ جعفر کبیر. دیگه این خدشه بردار نیست. نه آقای طباطبایی دروغ میده. نه آقای بروجردی. نه آقای اصفهانی. نه شیخ جعفر کبیر. این سند که ازمون رحمت به دست میده دقیقا یه همچه چیزیه. بزرگانی به هم چسبیده تو این سند هستن که اصلا مقامشون اجل است از اینکه ما بگیم اینا دروغ نمیگن. همین دروغ نمیگن گفتن توهین به اونا. مثل که آدم مثلا به یه مجتهد جامع الشرایط بگه که ایشون هم سورج بلده. این تعریف است که توهینه. ما به یه شخصیتی بگیم دروغ نمیگه توهین اصلا. حتی اینم توهینه. ایشون نقل میکند از بزرگانی به سند که به سند بسیار قوی میگه روز عید نوروز ما در قبرستان تخت فولاد اصفهان عده‌ای بودیم رفتیم زیارت اهل قبور. اینو تو حاشیه براتون بگم. یه چیزی بگم فقط من بدونم و همه شما به اشتتم نگید. قبرستان تخت فولاد بسیار پر اسرار است. اونا که اصفهان میرن خب اول سراغ مناره جنبان میرن و نمیدونم اون چیزایی که خیلی تماشاییه نمیدونم خب برم یک نداره. کم آدمی میشه که بگه قبرستان تخت فولاد کجا است؟ چه ناقص سمتیت نداره اینجا. قبرستان میترسی از قبر نه. این همه از قبر ترسیدن خودش بیچارگیه. یه استادی ما داشتیم میگفت که نمیدونم اینا از چی میترسن. این مرده بلند شو خب میره پیش زمین بچهش دیگه. سال که نمیخوره که از مرده ترسیدن نمیدونم و قبرستان ترسیدن. این همش بدبختی و این همش قلت معرفت. قرار ببینید من مخواهم مطالب انشاءالله تعالی و تحلیل در ذهن شما در اونها واقع بشه. یک بار دیگه تکرار میکنم که این مشاهدات که میگن قسم اولش دروغه قسم دومش هم که راسته مکاشفه. چون انشاءالله اگر زنده بودیم یادتون باشه در دهه دوم که سیری در صحیفه انشاءالله خواهیم داشت مباحث عالیه‌ای داریم در صحیفه راجع به قبر و قیامت. اونجا بعض مطالب رو به شما خواهیم گفت. بله عرض میکنم حضورتون با این سند قوی نقل میکند. میگه عید نوروزی بود رفتیم قبرستان تخت فولاد. چه گفتم تو حاشیه؟ گفتم اسراری هست اونجا. اهل یه قبوری هست دیگه. حاجی حسن علی نخودکی اصفهانی قبر استادش اونجا. خیال نکنید هم مردن ها. بله اینا خیال نکنید مردن. هنوز هم که هنوزه ارواحشون داره کار میکنه و برای ما یقین حاصل شده از طرق معتبر. بله حالا یعنی از طرق معتبر خودمون کاری نیستیم. دیروز پیروزم گفتم من خودم هیچ چه بارم نه بیدار روی تفاهم نشه. خیال نکنید هریاباد هم مثلا شهریه به همه هریاباد به همه قرز آقا دیگه رفتیم اونجا سر یک قبری نشستیم. اونا قسمت بوده دیگه. یکی از این وزار به شوخی مخواست مثلا نزاح بکنه. در فکر نزاح در قبرستان مکروهه. اصلا بده. حتی نحسی بلاغه داریم که امیر المومنین سلام الله علیه دید یک کسی در قبرستان میخنده. حضرت فرمود که ان الموتى على غیرنا کتب.
مثل اینکه مرگ برای غیر ما هست، ما ها دیگه نداریم همین خنده نداره قبرستان دیگه سر بودن دلت که خیلی گرفت یه سری به قبرستان بزن عجیبه های دوایی که دو تا چیز متناقض رو شفا بده یه دلت که گرفت سری به قبرستان بزن آرام میشی خیلی هم که دیگه سر مسبودی بازم یه سری به قبرستان بزن آرام میگم بهلول نشسته بود یک کسی اومد کلاه از سرش برداشت و فرار کرد خلاصه بهلول پاشید به طرف قبرستون آقا اینو دنبال کن کلاه تو برد تو هر کسی به داخل میاد اینجا عرض میگه یکی از اینا به شوخی گفت که آقا عیسی به قبر از آنچه دیده و هر کجا بریم یه شیرینی چیزی میدن شما یه پذیرایی نمی کنید به نظام میکرد یه دفعه قبر باز شد خب بفرمید بله میگن دو بار در سندش تجدید نظر کردم قبر آور منتها به فضل الهی ما اینقدر ساده لوح نیستیم بیاییم دارم همین جور بگیم همین تا که قبر کردم به سند و قبر کردم که مکاشفه بوده بله ما باید حرفامون پشتوانه علمی داشته باشه حرفش شلوبل نباید بزنیم در منبر توجه فرمودید حالا قبر باز شد ها بفرمید میگه ما اصلا یادمون رفت که چی گفتیم چی شد رفتیم دیدیم شیرینی میوه گفتیم ما شما کجا به این لطف رسیدید گفت که من کافر بودم یکی اینجا هیچ وقت در کسم تیارت نکردم یکی هم اینکه نماز از بل وقت رو ترک نکردن بگی یه دفعه دیدیم نه قبری نه چیزی ما بیرونیم بابا هیچ خبری نیست تمام شد اینا مکاشفه اونم به اوحدی ها دست میده نه به هر کسی هر کس رو باید یه چیزی گفت بگیم چشم آدم توجه فرمودید اینه حرفایی که میزنیم میشنویم باید پشتبانی علمی داشته باشه بله مرحوم آیت الله جمال السالکین آس دریه های قاضی هم چشم برزخی داشته قبرستون میرفته و اون حدیث امیر المومنین برای سنخوندم که حضرت نگاه میکرد و سکوت خب مرده با مرده هست و یه اصولی داره که این راوی میگه گفتن آقا یه قبر خستگی بگیرید که حضرت فرمود اشتباه نکنید دقت میکنید اون اعتراض میگه آقا قربون سرم یه خود خستگی بگیر حضرت فرمود ما با اینا حرف میزنیم توجه فرمودید خب گفتم که برای ائمه اینا الفبا حتی شاگرداشون دارن چشمو چون وعده داده بودم عرض میکنم وقت داره میگذره ولی چه کنیم دیگه وعده دادیم دیگه نگیم نسیه میشه عرض کنم حضورتون که مرحوم جمال السالکین آیت الله قاصد علیه قاضی طباطبایی قدس الله سره که بی نظیر بوده ببینید آقا پرورش دادن کار آسانی نیست خیلی معذرت میخوام بی تربیت کردن گمراه کردن خیلی آسان آدم میتونه یه مرکزی درست کنه روزی 100 تا جوان اونجا منحرف بشن اما یک نفر رو پرورش دادن مهم است برای این است که امیر المومنین میفرمد پیغمبر به من فرمود یا علی اگر خدا یک نفر رو به دست تو بسازد از تمام دنیا برات بهتر آسدن یا آقای قاضی در عظمتش این بحث که آقای طباطبایی رو پرورش داده که میگه دستت به شونم یک حرفی زد میگه سر تا پای وجودم عوض شد میگه جوان بودم تو نجف سرگردون میرفتم دیدم دستی به شانم خورد درگشتم دیدم آسدن یا آقای قاضیه گفت که سرم دنیا میخواهیدم آقای شب بخون آخرت میخواهیدم آقای شب بخون و همین حرفی شد آقای قاضی اونا میشنفن آقا به چی بگن سر رفتم دیگه میدونم کجا سرمایه گذاری کنم میدونم با کی حرف بزنم با کی حرف نزنم قرار اون آسد علی آقای قاضی به شهادت یکی از بزرگان که من خدمتش رسیدم الان میگم فکر کنم که بیشترتون لااقل اونا کسی مثال جن اندازه منه بشنسم مرحوم آیت الله العظما عاشق محمد تقی آملی قدس الله سره
که قضیه با اصدالیهای قاضی داشته که من یک بخششو گفتم به شما. بخشش قرآن خوندم بوده، سه بخش بوده که کاملش اینطور بوده. میگه که رفتم نجف سراغ ایشون گرفتم که برم خدمتشون، گفتن ایشون در باب سلامه. میگه دقت بکنید، میگه وقتی پاشدم آمدم دو تا مطلب تو ذهنم بود، اونجا که رسیدم شد سه تا. مطلب اول این که زیر کرسی قرآن خونده بودم، پاهامو دراز کرده بودم، اما چون لحاف افتاده بود گفتم ایشالله بیادبی نیده به شما گفتم، گفتم لحاف افتاده پاهام که معلوم نیست از ایشالله بیادبی نیست. عاشق محمد تقی زیر کرسی قرآن خونده بودم. یک دوم این که میگه خیلی دودل بودم، بمونم نجف که به تهران برگردم. این دو تا مطلب رسیدم دم آفدالیه های قاضی نشسته تو قبرستان صاف نگاه میکنه، نه حرفی نه حدیثی نه ذکری نه وردی. سه تا شد مطلب که گفتم تو نفس خودم ها که این سید از این نشستن و نگاه کردن چه استفاده میبره. دقیقا نظیر اعتراض همون راوی که به امیرالمومنین میگه آیه قد خستگی بگیرید، این هم عین همین. گفتم این سید دیگه صاف نشسته به این قبر را نگاه میکنه چه نتیجه میگیره. چه سه تا مطلب دقت کردید؟ قرآن خوندن زیر کرسی، دو دل بودن چه بمونم تهران یا بمونم برم تهران یا بمونم نجف، سومم که این آقا از این نگاه کردن به قبرستان چه سودی میبره. رسیدم سلام عرض کردم، گفت بشین. حالا ساعتی تو گفت اولا آدم زیر کرسی هم پاشو دراز بکنه قرآن بذاره رو کرسی بیادبیه، ولی او که لحاب افتاده باشه. ثانیاً نمخواد بری تهران، فقط تو دل نباشه. سومی چه بود؟ این که این آقا از قبرستان چه فایده ای میبره؟ برمود سوم اینایی که به تو میگم از همین قبرستان میگم، از همینجا میگم. ترجمه فرمودید؟ اینا معانی داره ها. اون بلند میشه میاد اینجا ارواح طیبه به این چی میگن؟ چه خودش گفته بود دیگه نبخته بود چه ما نمیگفتیم چه؟ که میگه فقط من بودم و خدا که زیر کرسی دارم قرآن میخونم بی ادبی یا نیست؟ میگه بر از سیدم بودم کف دستم، گفت بر زیر کرسی هم بی ادبی. چی میگیم ما به این؟ ما مثل اینه چی بودن؟ بزرگان چی بودن؟ الله این اجماعی بود از بحث برزخ که باز ملحقاتی دارد که انشالله اگر زنده بودم شما که اونها دعا فرمودید مثل اینکه دعا نمی کنید اینطور می فهمد. امروز مجلس روزمون در قوم با جوانهای نورانی اونجا پی کردم، گفتم خب دعا کنید اصرار کنید آقا باز بیاد آقا بیاد، گفتم خب دعا کنید آقا آدم بشه اولا، ثانیاً ضربان قلبمون سرعت نبضمون اینا یه قدری دیر بالا، خلاصه دعا کنید یه قدری. یه وقتی دید مشرف به موت شدیم و از حتی کار که حال خشی جنازه که نداریم که دیگه داری شاید سخن کنیدن میاد اینجا، یقینا در زبان روزه حال خشی جنازه نداریم، پس دعا کنید که من هم بیام اینجا نباحث به شما بگم. منم پری شبا گفتم ما هم شما را دعا میکنیم. ماه رحمت هست، همانطور که از طرف حضرت حق ماه رحمت هست، از طرف بندگان شد ماه رحمت باشه، ماه تراحم باشه، ماه تحافظ باشه. بله انشالله اگر زنده بودم که اونها دعا کردن ملحقات دست برزخ رو انشالله بعدا عرض می کنن. خیلی ممنون از عنایت شما. السلام علیک یا سیدی یا ابا عبدالله، لعن الله قاتليك والظالمين. عوالمی هست آقا در این جهان هستی که از عقول ما خارجه. حالا از این عوالم زیاده، برزخ هم یکی از اون هست. عوالمی دیگه داریم، عوالم عجیب غریبی داریم. در چه فرمودید؟ روایت داریم که سر نازنین عبدالله رو بنا شد که از کربلا حمل کنن به طرف کوفه و شام ببرن امام زمان. حالا تو میدونید که من مصیبت مکشوف نمی خونم، ولی میخوام هم توسلی کرده باشیم، هم یک مثالی باشد که گفتم عوالدی که برای ما مغلق است زیاد. بشر به کجا میرسد که به خاطر درهم و دینار والله الان ما از گفتنش ناراحت میشیم. من میگم شما گریه میکنید، گفت من از تحریر این غم ناتوانم که تصویرش زده آتش به جانم. تو را طاقت نباشد از شنیدن، شنیدن چه ای بود مانند دیدن، اصلا فکرش میکنه ناراحت، ولی برای پول رفتن امام حسین رو کشتن. ایو همین برای پول و جایزه و دریافت جایزه سر نازنینش رو هم بکردن. از حضرت زهرا خجالت میکشیم، صریح نمیتونیم حرف بزن. میگه وقتی که پسر مقدس رو میبردیم در یکی از منازل زمین گذاشتیم، در صندوق قرار دادیم. من کم میگم این چیزا را، خیلی کم میگم. خدا دستمون رو بگیره. ای جوان ها، ضمن این که گریه میکنیم عشق میریزیم، اینم بدونیم که همان گونه که میدان پرواز بشر بسیار وسیع است، میدان قصابتش هم بسیار وسیع است. یعنی در قرآن میفرماید بلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. کار به جایی میرسد که آدم خودشو فراموش میکنه. آخه شما ببینید سر نازنین عزیز پیغمبر رو در یک گوشه بگذارن، بنشینن برای گفتن و خندیدن. میگه یه وقت دیدیم که یه دستی ظاهر شد، آمد به خون به دیوار نوشت. اینی که دارن عرض میکنن عهد تسنن هم نقل کرد. دیدیم روی دیوار با خون نوشت اترجو امتون قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحساب. آیا اینا با امید شفاعت دارد این کارو کردن؟ میگه قصاوت به حدی رسید که نفهمیدن این از عوالم خارق العاده. به همدیگه گفتن دست رو بگیرید، دست ناپدید شد. اومدن نشستن سر لهو و لعب، دوباره پیدا شد. سطر دوم را با خون نوشت سلام الله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامت فی العذاب. بازم خدا دست بگیرن، باز ناپدید شد. باز به لهو و لعب خودشون که برگشتن دست اینها را غافل گیر کرد، باز درگشت. سومین صف رو به خون نوشت، جانم به قربانت ابا عبدالله نوشت از قتل الحسین به حکم جوره و حالت حکمهم حکم الکتابی.